عصا قورت داده ها.
عبوسا. ورود
ممنوع. سگرمه ها باز.
اینجا گذره تنز پرداز است.
زیر گذره تنز.
زیر گذره تنز. دم مار، نوشته ی علی اکبر عبدالرشیدی.
من مثل هر کس دیگه اولین بحران‌های اجتماعی زندگیمو در سال‌های قبل از مدرسه تو کوچه و محله خودمون تو شهر کرمان تجربه کردم. بحران آب گرفتگی کوچه در شب‌های زمستان بر اثر بارندگی، زد و خورد بین اهالی بر اثر هدایت آب بارون به جایی که به پی خونه‌های خشتی و گلی اونا آسیب نرسونه، بحران بی‌آبی و ده‌ها بحران دیگه که به صورت دوره‌ای در سال چند بار رخ می‌داد. اما یکی از مهمترین این بحران‌ها مربوط به حادثه شنیدنی بود که در یه بعد از ظهر گرم تابستونی اتفاق افتاد. تابستون‌ها به دلیل گرمای زیاد کویری شهر معمولاً در زیر زمین‌ها یا در سایه درخت‌های باغچه حیاط و اگه هیچ جا نبود تو کریاس یا همون دالان ورودی خونه که محل کوران باد بود می‌شستیم و به خوردن خربزه و هندونه مشغول می‌شدیم. اون روز تو حیاط و زیر درخت کناری که تازه کنار داده بود نشسته بودیم که فریادی از خونه همسایه دیوار به دیوار ما بلند شد. زن جوان حسین شالباف ماری بزرگ رو زیر گهواره بچهش دیده بود. از شدت وحشت بچه رو برداشته بود و خودش رو به حیاط رسونده بود و فقط داد می زد. با فریاد زن حسین شالباف و شاید با پرتاب کردن شیئی به این طرف و اون طرف، مار فرار کرده بود و به سوراخ دیواری فرو رفته بود که بین اون خونه و خونه ما قرار داشت. اهالی محل تو سکونت همیشگی کوچه و محله با شنیدن صدای جیغ زن همسایه سراسیمه به کوچه ریختن و از وجود مار مطلع شدن. بچه و بزرگ دور هم جمع شدن و هر کدوم به حرف و حدیثی مشغول شدن. بحران آغاز شد. بچه ها کنجکاوانه به این سو و اون سو می دویدن و پیگیر مار بودن. با دیدن هر نخ، کاه یا چوب باریکی در لابلای کاهگلها فریاد به هوا بر می خواست که مارو دیدیم، مارو دیدیم. زنها فریاد می زدن و بچه ها رو از مار می ترسوندن. بعد از فرو نشستن وحشت غیرقابل کنترل اولیه، زنا عقلاشون رو روی هم گذاشتن و به این نتیجه رسیدن که به سراغ کسی برن که دم داره. یکی از بچه‌ها سوار بر دوچرخه راهی فلکه مشتاقیه شد تا یکی از مارگیرانی رو که تو این محل جمع می‌شدن و بساط نمایش پهن می‌کردن و خبر کنه. شایع شده بود که این مارگیرا دم دارن. دم داشتن یعنی برخوردار بودن از توان و یا قدرتی که با کمک اون بر مار غلبه کنی و مار مرعوب و رام تو بشه. باور بر این بود که این مارگیران به دلیل دمه که میتونن چند مار رو توی کیسه‌ای بر پشتشون حمل کنن و تو نمایش‌های خیابونی به کار بگیرن و از مردم پول بگیرن، وگرنه بدون دم که نمیشه با مار بازی کرد. خیلی زود مارگیری که به داشتن دم پرقدرتی شهرت داشت برای شکار مار سر رسید. کیسه کلفت و بزرگ بر دوش و کلاهی نمدی بر سر داشت. ابتدا خونه همسایه و سپس خونه ما و در نهایت دیوار مشترک دوتا خونه رو بازدید کرد. زمین رو بو کشید، دیوار رو لمس کرد و بعد از خوردن چای و کشیدن سیگاری که بهش تعارف شده بود نتیجه گرفت که این مار، مار همسایه است. مار همسایه یعنی ماری که تو این خونه ها مأوا داره و ساکن اونجاست و به اصطلاح حق سکونت و زندگی تو اون خونه رو داره. با به همین دلیل بود که بچه همسایه رو نگزیده و الا اگه مار همسایه نباشه بچه رو میزنه و اونو در دم آهک میکنه. درد سرتون ندم، مارگیر میدون مشتاقیه که برای گرفتن مار به خونه ما اومده بود توصیه کرد که کاری به کار مار نداشته باشیم. گفت
هر کس مار همسایه رو بکشه حتما دیوونه میشه و از انتقام جفت مار در امان نمیمونه.
اینو گفت و کیسهشو برداشت و رفت. با رفتن اون ترس مضاعفی بر همه مستولی شد. حالا مشکل دوتا شده بود، کشتن یا نکشتن مار. مسئله این بود. بین اهالی اختلاف نظر افتاد. عده‌ای میگفتن به مار نباید اعتماد کرد، حتی اگه همسایه باشه. دیگری معتقد بود که مار همسایه و غریبه نداره. زن میزباقر با صدای بلند میگفت
نیش عقرب نزره کین است، اقتضای طبیعتش این است.
کلب سلطان داد میزد که
فقط مار جعفری کشتن داره و الا این بی خطرترین ماره، مبادا کسی به کشتنش فکر کنه ها.
خونه ما با همسایه‌مون برای چند ساعت کانون بحران وسیعی شده بود. مردم دست دسته از محله‌های اطراف می‌اومدن و خونه ما و دیواری که مار تو اون پنهان شده بود بازدید می‌کردن. هر کدومم باوری شایعه‌ای راه حلی ارائه می‌دادن و می‌رفتن. بعضی از این مطالب اهالی رو آروم و برخی مو به اندام همه سیخ می‌کرد. مشکل ما این نبود که شب و چطور تو این خونه سر کنیم. مشکل ما این بود که دیگه تو این خونه امنیت نداشتیم. میگفتن این مار پیش خراول بوده و قرار مارای دیگه‌ای هم به این محل بیان. حتی میگفتن این مار دختر شاه پریون بوده که به این شکل در اومده و خونه جنی شده و دیگه زندگی تو اون با آسایش محاله. شب فرا رسید و مردای محل یکی یکی از سر کار به خونه برگشتن. خبر رسید که آقای شروعی به خونه برگشته. شایع بود که اهل ورد و تلسمه اما رو نمی کنه. با اصرار اهل محل آقای شروعی به صحنه اومد. هیکل نحیفش از ترس می لرزید. جلوی کریاس یا همون راه رو ایستاد و جرأت نزدیک شدن به دیوار رو پیدا نکرد. آقای شروعی تو این فکر بود که اگه امشب کاری نکنه دیگه از مشتریاش خبری نمیشه و موقعیت اجتماعیشو از دست میده. بنابراین پا پیش گذاشت و با صدای بلندی که آشکارا میلرزید فریاد زد
همه بیاد عقب، الان دم ما رو تلس میکنم، اونو میبندم که دیگه آزار نرسونه. بستم دم ما رو مور عقرب، بستم بستم دم 70,000 جانور عالم بستم.
بعد به اطراف خونه و دیوار فوتی کرد و دستاشو سه بار به هم زد. موقع رفتن اطمینان داد که دیگه از مار خبری نمیشه. اهالی هم باور کردن که دم مار بسته شده و پراکنده شدن. زن میرزا باقر اصرار داشت که باور نکنید، مار خطرناکه. رفت و مقداری پرز و پشم قالی آورد و اصرار کرد که پرزا رو جلوی دیوار آتیش بزنید. مار از پرز قالی بدش میاد و از محل میره. پرز قالی رو آتیش زدیم. اهالی هم هرچی پرز قالی در دسترسشون بود آوردن. تا صبح بوی کز پشم همه خونه رو گرفته بود. بینیم از شدت بو میسوخت. ما بچه های محل تا صبح بیدار موندیم. شبی خوب و فراموش نشدنی. فردا دوچرخه سواری اومد وسط کوچه. هرچی دهنش در اومد به ما گفت و هرچی فوش میدونست نثار محله ما کرد. میگفت شما ما رو ترسوندید و مار به محل ما اومده و اونجا دیده شده. خلاصه بد و بیراهایی بود که می گفت و می رفت. بحران محله ما اینجوری به پایان رسید.
داستان دم مار نوشته ی علی اکبر عبدالرشیدی را شنیدید. قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
اگه باور کنیم هم رو میتونیم بشکنیم با هم شب شیشه یه غم رو. ما با هم قد دنیاییم اینو تکرار کن صد بار. زیاد ما کمه بی هم کمه ما با همه بسیار. کنار کوه الوندم و المرزم دماوندم به من تکیه کنه یار به تو من تکیه کردم. زبانم را تو میفهمی نگاهت آشناس با من. ما ایرانی و ایرانی یه روح در هزار. بذار دستاتو تو دستم چراغ مهر رو روشن کن. شب بی عاطف سرده بیا تن پوشم و تن کن. نگاهت رو نگیر از من منو با عشق معنا کن. کنارت حال من خوبه بیا من رو مداوا کن. کنارت کوه الوندم بر برزم دماوندم به من تکیه کنه یار به تو من تکیه کردم. زبانم را تو میفهمی نگاهت آشناس با من. ما ایرانی و ایرانی یه روح در هزار. دست کوتاهم که گر یادم کنی یا نه من از یادت نمی کنم. سرت رو بر نگردونم نیاز دست کوتاهم که گر یادم کنی یا نه من از یادت نمی کنم. کنارت کوه الوندم و البرزم دماوندم به من تکیه کنه یار به تو من تکیه کردم. زبانم را تو میفهمی نگاهت آشناس با من. ما ایرانی و ایرانی یه روح در هزار.
دور دنیا دور دنیا دور دنیا در 15 دقیقه.
دور دنیا در 15 دقیقه.
دور دنیا
در 15 دقیقه.
در 15 دقیقه.
الهی به نام و یاد تو که مهربانترین هستی. سلام به شما که بهترین دوستای ما هستین و در هر سفر ما رو همراهی میکنین. ما در کنار شما بهترین لحظه ها رو سپری میکنیم و این باعث خوشحالی و افتخار ماست. دعوت میکنم با ما باشید. خیلی از دوستی ها در سفر شکل میگیره. خود من بعضی از بهترین دوستامو در سفرهایی که رفتم پیدا کردم و از همون سفر پیوند دوستی بین ما شکل گرفته و محکم شده. حتما برای شما هم پیش اومده، نه؟ سفر رفتن میتونه زمینه مناسبی برای دوستی های خوب و ماندگار باشه، چون وقتی با کسی در سفر آشنا میشیم تقریبا در شرایط مختلف اخلاق و رفتارش رو سنجیدیم و همین موضوع باعث میشه متوجه شیم که اون فرد برای دوستی ما مناسب هست یا نه. قدر دوستی هایی رو که در سفرها شکل میگیره بدونیم. این دوستی ها ارزش زیادی داره و برای ما میتونه نقطه شروع اتفاقای خوب باشه. پس دوستای خوب، همیشه در همین ساعت منتظر شنیدن ما باشید و با ما همراه باشید.
ولی خانم گیدیندی تو با چونین بودو؟
وا، چه ربطی داشت به موضوع بحث ما؟ من داشتم میگفتم دیدن خود رود نیل خیلی ارزشمنده. باید مسافرها رو هماهنگ کنیم بدون اینکه اذیت بشن بریم رود نیل رو ببینیم.
خب، چشمی دوزگار امینی، تو با چونین بودو؟
ای بابا، مگه من کاری کردم؟ کوتاهی کردم که شما هی اینو میگین؟
ببینید، دنیا به شکلی وفا نمی کنه. این میز و تاج و تخت برای هیچ کس نمی مونه تا با چونین بادا.
ای بابا، دارم کم کم نگران بیشم. آخه مگه من بی احترامی کردم؟ من چیزی گفتم شما اینقدر به هم ریختین هی اینو میگین؟
کاش میشد دل آدم ها رو دید، کاش میشد فهمید تایی دلشون چیه که از اول روی هر کسی رو باز نمی کردیم تا با چونین بادا.
اصابم خورد شد. این دیگه چه مدلشه؟ خب روک و راز حرفتو بزن دیگه، یک کلون بگو موضوع چیه؟ من چه خطایی کردم که اینقدر عدستم شاکی هستی؟
مدل چی نیشه؟ چی رو داد میزنی الو؟ من که گفتم از شما شاکیم؟ چی رو حرف میزنی تو دنی؟ من فقط دارم تو دنیای مجازی یه سری جمله های حکیمانی میخونم، یه ویس میکنم. شما چی رو خودتو اینقدر اذیت میکنی؟ اصلا کار خوبی نیست.
چی؟ کلام حکیمانه تو دنیای مجازی؟ واقعا که پس چی بود هی تا با چونین بادا تا با چونین
بادا؟ خب اینجای حل پشته دیگه، تاییشی رو نوشته بود، من مجبور شدم بخونیم. نمیشد که نخونم. میشه؟ شما بگید میشه.
کشتید منو.
دور دنیا،
با ما به دور دنیا سفر کنید.
سفر با قطار، هواپیما،
کشتی،
قایق، دوچرخه،
اتومبیل،
اسب و هر چیزی که شما فکرشو بکنید. دور دنیا در 15 دقیقه.
مصر یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری رو داره و آثار باستانی خیلی زیادی در اون هست.
یادش بخیر. مادرم همیشه میگفت این خونه مام جز به آثار باستانی باید ثبت بشه. همیشه به بابا میگفت برو نگاه کن ببین وضعیت موزاییگا چطوریه. برو ببین از سقف آشپزخونه آب میچکه. برو اون اتاق تاخچه رو ببین گچش ریخته یا نه. راست میگه، واقعا خونه مام از آثار باستانی های خیلی خاص بود، منحصر به فرد.
تازه تو خونتون مجسمه هم داشتید. از روزی که من شدم عروس این خانواده، خواهرشوهرام این مجسمه می نشستن یه گوشه دست به سیاه‌سفید نمی زدن، فقط منتظر بودن من با لایشم به کارشون برسم. واقعا که چرا اینا رو نمیگی؟ چرا نمیگی آثار باستانی خونتون کامل کامل بود؟
خب عزیزم گفتم شما به این بخشش علاقه بیشتری داری، خود توضیح بدی دیگه.
پس بذار اینم بگم که یه وقتایی هم کاسه بشخابه خونتون این عکس میچسبید رو دیوار، میشد قاب عکس دوره قاجار، کلی واسه خودش ارزش داشت، به آثار باستانی خونتون اضافه میشد. بله.
دعوای خونی و دیگیتونه بذاری واسه بعد زشته جلوی مسافره، مدون چی میگن آخه؟
دعوا نیست که آقای گردشی، داریم از ویژگی های منحصر به فرد آثار باستانی خونم میگیم، بدم ده.
نه عزیزم نمیشه، آخه دیگه اینقدر ترسی نبودی، چرا میترسی همسر عزیز؟
آخه از بچگی وقتی یه کار اشتباهی میکردم مامان و بابام بهم میگفتن میدیم ابوالهول بخورته، آخه اگه منو بخوره چی؟ این یه ترس از دوران کودکیه، بیچاره پدر مادرم از اصول روانشناسی که خبر نداشتن.
خب عزیزم شما الان چند ساله که داری روانشناسی میخونی، یه جوری خودت درمان کن دیگه.
آخه چجوری؟ مگه نشنیدی که میگن خود درمانی اصلا کار درستی نیست؟ نمیتونم.
بای نبال حال فقط یه مجسمه است، یه چیز ترسناکی نداره که، زشت خانم برای شما.
وای اسمشو نیار دیگه.
ابوالهول بزرگ جیزه که اغلب با نام ابوالهول خونده میشه، تندیسی از جنس سنگ آهکه. این مجسمه در جیزه مصر به شکل یه ابوالهول نشسته است.
واقعا هم ابوالهوله، آخه این چه قیافه یه که داره؟ مجسمه بهتر از این نبود بسازن؟
مادر جانو موقع هنر داره، همین از بوده دیگه. شما زیاد خودتو ناراحت نکن.
ببینید واقعیت اینه که این مجسمه بر اساس یه افسانه قدیمی به این شکل ساخته شده، شبیه به یه شیر که بدن انسانو داره. این مجسمه همونطور که میبینین در کرانه شرقی رود نیل واقع شده.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
دور دنیا در 15 دقیقه.
باور ندارید؟ بفرمایید رادیو سبا در 15 دقیقه دور دنیا رو می‌گردیم.
تو سرت که پول ناشی ما یه داشی، ماشینای توپی سواشی، وقتی که خونت رو هر کی ببینه سکته رو بزنه سر جاش بشینه.
خانم شیشه تو باز کن، نکرد کاری بهت نداره، کاری داشت کوچیشو میگیرم. نگاه کن الان من دارم بای نبال حال یه اکسی سلوی میندازم، ببینید ترسی نداره، خیشتن انداد. باز کن چیشه تو خانم، باز کن.
نمیتونم ببینم، نه ۲۵، ۲۶، ۲۷ بده بیاد این مترو، بده سرشو باز کن گردشی.
بایده جا من قصی شدیم، بگی کسی دیگه بیاد کمکتو کنی. بابا خب من نمیفهم این کاری باشی چیه.
نمیفهمی دیگر، نمیفهمی، همه دروغای تاریخی هم به دست آدمای مثل تو رقم خورده. حال نداری یک مجسمه رو متر کنی، اون وقت ادعاد میشه طرفدار تاریخ بسری.
من که چینی دیو تنگه مادر من من کیه یه چیزی دیگه تو هستی؟ چی هست این تاریخ بشه؟
بده به من اون مترا. برو دنبال بازی پسر جان. شما جوونا چرا اینجوری شدی؟ ما اینجوری نبودیم که تا یه چیزی و خودمون بهش نمی رسیدیم و تو ول نمی کردیم که ما
آخه چی کاریه مادر که وقتی الان خانم گردنده همین چی توزیم دید چرا باید می خود وقت می جاریم
این تندیس بزرگترین سازه سنگی ساخته شده توسط انسان بر روی زمینه 73.5 متر طولشه 6 متر عرض داره و بیشتر از 20 متر ارتفاع داره
بفرما حالا اینم شد یه درد سر دیگه چطور قبول کنیم که واقعا این بزرگتری سازه سنگیه؟
هیچی مایده جان شما باید بری تمام سازه‌های سنگی دنیا رو مت کنی بعد بیای ببینی نفت درستی نه
آفرین گردشی سفر به دور دنیا همراه آقا گردشی شروع میشه از فردا تو باید با من بیای و پیش به سوی چی؟
ای وای خدا
حفظ سیانت تاریخ بشر آبارگلا
خدا یا تک شما
حالا کی ساختتش؟ کی حال داشته و حوصله داشته این ابوالهول رو بسازه؟
این تندیس توسط یکی از فراعنه از پادشاهان دودمان چهارم مصر ساخته شده.
این فراعنه بیکار بودن و
فراعنه جمع فرعون هاست. در حقیقت یعنی یه دونه از اون فرعون ها.
خب درست توضیح بدید دیگه. حالا این فرعون حالش خوب بوده. فکر کنم کابوس دیده هر شب وگرنه به ذهنش آدم سالمی نمیزه چه این مجسمه بزرگی رو بسازه.
ای بابا
نصفش شیر نصفش آدم نصفش اصلا هیچی نیست. اون چه فکرایی داشتن اینا؟
آقا اینجوری نیست. به هر حال در هر دوره‌ای آدما اعتقادات خاص خودشونو داشتن. البته افسانه ها هم نقش مهمی توی این موضوع داشتن. وقتی مردم به یه افسانه اعتقاد پیدا می‌کردن، براش نماد بیرونی می‌ساختن تا از یاد نره و همیشه موندگار بمونه. اگه چنین کاری نمی‌کردن، هیچ وقت اون تمدن کهن به ما که در عصر حاضر زندگی می‌کنیم نمی‌رسید.
وای تا تاثیر قرار گرفتم. جالبه.
واقعاً اینقدر حرفم موثر بود چه جالب هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر اثرگذار باشه
چرا خانم گردم خیلی اثرگذار بود دارم به این فکر میکنم که حالا من برای نسل بعد چی باید خودم به جا بذارم
احسنت به شما چقدر انسان فهیمی هستین کاش هم مثل شما
من قبلا بیش فکر کردم خود رو اذیت نکنید رفیق یه جلافه به سیاج با کلی خیلی چگوت بید دو طرفش هم با گل خجره و کاکتوس تزیین کن خوبه دیگه ها
آفرین آفرین گردشی آفرین تو یه نابغه
این تندیس رو تماشا کردین؟
بله خانم فقط اگه میشی شما بیاین وایسی یکسی با هم بندازیم یادگاری
بله بله حتما چرا که نه
بفرمین بفرمین
خیلی خوب همه وایسیدن لبقم بزنید
سب کنین تا یادم نرفته اینم بگم که این تندیس در سال 1816 توسط کاپیتان کاویجیالا کشف شده که در اون زمان بین این دوتا پای شیر یه معبد وجود داشته
خواهی میکرد این دیگه داریم عکس میگیریم ول نمی کنی تا آخرین عزیز
خب باید توضیح بدم دیگه باید بگم نمیشه خب حالا عکس رو بندازیم
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
سفر کوتاه من سفری است از چشمهای تو تا دریچه قلبت تو برای آمدنم آماده ای من با اشتیاق به سمت تو می آیم عزیزان و همراهان خسته نباشید و زندگی هاتون سرشار از عشق و دوستی و محبت باشه تا یه فرصت دیگه خدا نگهدار
I'm here.